بسم الله الرحمن الرحيم. دامنه‌دار عدل و ظلم رسید به اینجا که خیلی دامنه‌دار شد دیگه، توی مقدمات و مباحث گوناگون معطل موندیم. بله درستش که الان همه چیز همین آدم سب و سلو و همه جوانی میشن به سر جد.
از گلده
فقط باز نزده
یه مقدارم تعداد جلسات که کمه جلسات.
خب خیلی نمود پیدا میکنه. بله بله، به خصوص که الان گاهی تعطیل هم میشه. خب همونطور که مستحضرید، مقام اول و دوم را در مباحث اساسی فلسفه اخلاق و اصول پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به مقام سوم. در هفته قبل عرض کردیم که عدل معانی دارد در فقه به عنوان شرط مناسب، در فقه در قاعده عدل و انصاف، این دو در اخلاق کیفیت نفسانی اون معدل کل اون فضائل، سه در اخلاق گاهی بگیم فعل برآمده از اونها و مرتبط با اونها، چهار در فلسفه و کلام به معنای همون وضع و شیفی موضعه و امثال اینها، در حقوق و اینها گاهی این رو نگفتیم، گاهی هم عدل که به کار میره یعنی کسی قوانین و مقررات رعایت بکنه، این هم یک معنا و معناش. هفتم هم اونیست که در روابط اجتماعی به کار میره، عدالت اجتماعی اقتصادی در روابط میانه انسان ها به کار میره و احیانا حالا ممکنه به معنایی رسیده برسیم که شامل اون روابط انسان و خدا مثلا بشه، که این معنای ششم در تنظیم قبل یا معنای هفتم در تنظیم که الان میگیم گفتیم محوریت داره، این متفاوت از اونهای دیگه است. البته اگر این تحلیل را به معنای این نگیرید که بخوایم ما مشترک معنوی بسازیم، میشود گفت که به یک معنا یک جامعی توی عمده معانی هست و همون وضع و شیفی موضعه، یه نوع جامعی هست وضع و شیفی موضعه که هم میتونه اون خلقت رو بگیره یعنی فی موضع تکوینی، هم میتونه اون چیزایی که در روابط و اینا هست بگیره که وضع و شیفی موضعه یعنی اون حقوقی که تو این روابط در عالم اختیار و تشریع متصوره بگیره. ممکنه وضع و شیفی موضعه را یه جوری از آب در بیاریم، یه معنای عامی از اون اراده بکنیم که عمده معانی را بگیره، ممکنه شدنیه. اما این که حالا بگیم این یک معناست و هر جایی به عنوان مصداق اون داره به کار میره، اون شبیه اون کاری که در تحقیق کلمات القرآن میشه، نه اونو نمیخوایم بگیم، نه واقعا اصطلاحات متعدد است، اما اون رگه و ریشه مشترک را احتمالاً بتوان همین وضع و شیفی موضعه گره. این یه نکته تکمیلی بحث قبل بود. اما در این بخش اونچه که در ادامه این تعریف رسیدیم و تمرکزی که روی اون معنای ویژه اینجاست که حالا به عنوان معنای ششم یا هفتم هست عرض کردیم، همون اعطاء ذل حقه حقه هست یا اعطاء کل ذی حقن حقه هست، و عرض کردیم که این اعطاء کل ذی حقن حقه یک اصطلاحی نیست متفاوت از اون معنای عرفی که به کار میره وقتی که عدل به کار میره که این سیر تحولی بالا رو تجربه کرده، در معنای عرفی اون، نه معنای لغوی هم نمیگیم، حالا معنای لغوی ممکنه همون استواء و تعادل و توازن و امثال اینها باشه، اونم کار نداریم. در معنای عرفی عدل همون تحلیل که بشه یعنی اعطاء ذل حق حقه. این یک بحث بود که هفته قبل گذاشتیم. پس حالا بخواد تنظیم که بشه اینجوری تنظیم میشه. در واقع گفته میشه این در لغت با استناد به لغت معنی عدل و به معنای استوا و توازن و ایناست، این معنای لغویه. بعد میاد تو اصطلاحات اون شش معنا رو پیدا میکنه حداقل، که معانی است که در فقه و اخلاق و فلسفه و کلام و حقوق به کار میره، و یک معنای عرفی هم داره که این دیگه مصطلحات علم علوم نیست، معنای عرفی داره. اگر هم معنای اولیه لغت نباشه، یه معنای ثانوی لغته یا معنای عرفیه که همون اعطاء الحق حقه هست. این مورد تمرکز و نقطه اصلی بحث و مسبب بحث هست. خب بر پایه این بیان لغوی اصطلاحی عرفی و ترکیزی که بر اون معنای عرفی کل ذی حق نحقه انجام شد، میرسیم به بحث بعدی. و اون بحث این است که پس از آن که میفهمیم ارتکاز و تبادر ما هم این را میگه که عدل و ظلم در عالم روابط انسانی و افعال اختیاری در روابط انسانی بر پایه یک داوری قبلی است، یعنی یک حقی اینجا متصور هست، آنگاه سخن منتقل میشه به اون حق و اصل بحث میاد اونجا که اصلا این حق چیه، از کجا آمده، چه ریشه، چه پایگاهی داره. و اینجاست که به یه شکلی با فلسفه حقوق اینجا مرتبط میشه، اینجا در واقع یه جوری فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق به هم میرسن و به یه شکلی نظیر اون مباحث قبلی در واقعیت حسن و خوب اینجا باز زنده میشه که حالا عرض خواهیم کرد. بنابراین در عمق ارتکاز ما و تبادرات ما وقتی که میگوییم عادل باش یا ظلم نکن، یک حقی مفروض است و اون موجب شکل‌گیری به مباحث عدل و ظلم میشه، حقی مفروضه. برای اینکه این بحث رو دنبال بکنیم، من نکاتی را اینجا به ترتیب عرض خواهم کرد. اولین نکته این است که حقی که ما اینجا به کار میبریم، همونطور که در مکاسب و در کتب مختلف در دانشهای مختلف ملاحظه کردید، حق معانی متعددی دارد و تقسیمات متعددی داره. اونی که ما اینجا مقصود داریم و اراده میکنیم در واقع استحقاق مطالبه است. استحقاق مطالبه است، این معنای حق در اینجا. این که یه چیزی که حالا نمیشدم تعبیر رسایی ما نداریم، یه چیزی که مبتنی بر اون میشود استحقاق مطالبه. چطور در اون حسن و خوب اونا میگفتیم که یه حقیقتی است که اون موجب استحقاق مدح و استحقاق ذم میشه، اونجا این رو توضیح میدادیم که حسن و خوب ما فعل حسن اونیست که یستحق فاعله علیه المدح عند العقلا، موجب استحقاق مدح میشود. یه چیزیست که موجب این میشه، خیلی هم نمیتونستیم تعبیر بکنیم که چیه، ولی میدانستیم که یک حقیقتی در صدق است که موجب استحقاق مد میشه. یه ویژگی واقعی نه قرار دادی در کذب است که موجب استحقاق مذمت میشه. ما این را محکم دفاع میکردیم که حسن و خوب یک حقیقت واقعی تکمینی خارج از اراده حتی خداست، واقعیت عینی اینطوریست و در پایه اون حتی خارج از اون روابط علی و معلولی فعل و نتیجه و ایناست که آقای مصباح میگفتن بودیم حداقل بخشش اونم نیست. حسن و خوب یک واقعیت عینی تکمینی اینجوریست، منتها نمیتونیم اون را بیان بکنیم، میگیم ما یستحق و فاعله علیه المد یا یستحق و زب ما یوجب استحقاق المد و ما یوجب استحقاق الذم. در حقی هم که اینجا ما به کار میبریم، حالا اصطلاحات دیگره حق رو نمیگیم، حالا حق و حکم و چی و حرفا رو کار نداریم، یا حقی که در مورد تکوین هست که خدا به حق آفریده، اونا رو تو معانی دیگر حق کار نداریم، به حق معنی عرفی متعارف مربوط به روابط اجتماعی که منظور هست مد نظر که قرار میدیم، اونی که میشه راجبش صحبت، یعنی در تعبیری که میشه برای اون آورد، همین استحقاق مطالبه شخصه. میگه حق پدر و مادر بر فرزند این است، یعنی یه چیزی اینا دارن، واجد یک ویژگی هستن که دیگری رو مدیون میکنه مقابل اون، بدهکارشون میکنه. حق به این معنایی که اینجا مسبب نزاع هست، به تعبیر آیت الله مصباح رحمت الله علیه، یک امر اضافی است، یعنی بین ذوالحق و من له الحق از یک طرف و من علیه الحق، مفهوم مطلق اونجوری نیست، یک امریست که طلب و بدهکاری درست میکنه، یکی میشه طلبکار یکی میشه بدهکار، منتها اینا علائم اون ویژگیست که ما نمیتونیم عبارات ما قاصر از اینه که عمق اون رو بتونه با یه واژه‌ای بگه. یه ویژگی در این ذوالحق است که او را طلبکار میکند، او را شایسته طلبکاری میکند و در نقطه مقابل طرفی دارد که او را شایسته بدهکاری و دین میکنه. عقل ما میگه او طلبکاره، او بدهکاره، یه اتفاقی رخ داده، ویژگی پدید آمده است که او را طلبکار و مطالبه‌گر و فرد مقابل را مدیون و بدهکار و وامدار میکنه.
به حد ملکیت چه نمیرسه دیگه؟
ملکیت هم از مصادیق این ممکنه باشه، وقتی میگه این ملک اوست، این از علل این میشه، ملک او که او شد، یه حقی او داره اینجا که دیگران باید اون رو رعایت بکنن، ملکیت هم موجب پیدایش این حقوق اینجوری میشه،
استطرادی
هم، یعنی به تبعش اون پیدا میشه. این واقعیت مسئله است که در این واقعیت این نکاتی که عرض میکنم نهفته است. یکی این که حق یک به معنایی که اینجا محل نزاع هست، یک امر ذو اضافه است و نسبت بین دو موجود هست، این یک. و یکی و نکته بعد اینی که روح اون این است که یه چیزی در بین محقق می شود، در این رابطه محقق میشه که موجب طلبکاری یکی و بدهکاری دیگه میشه، یه ویژگی وجود داره که ارتباطی برقرار میکنه و اون موجب مدیون شدن و بدهکار شدن میشه. و علاوه بر این نکات، اینم در جایی است که طرف ها زیر شعورند، اختیار دارن، در فضای آگاهی و اختیار این مطرح است. ولی حالا خیلی از این مناسبات در بین امور تکوینی هم وجود داره، این یه جوری به اون وابسته است و مثلا به اون نیاز داره یا چیزایی از این، اونا رو نمیگیم. این در واقع یک امری است که در فضای شعور و اختیار محقق میشه.
اینجایی که حتی مثلا اعضای بدن و مثلا خود و توسعه اونا رو چونید؟ اونا رو به منزله
باید یک تعمیمی بدیم، ولی حالا جای اصلی اون اینه که دو طرف آگاه زی شعور وجود داره و ولی حالا اون حقوق، حالا همین نکته اینجا اون بگیم، اگر ما تعمیم میدیم این حق را به جمادات، به جمادات تعمیم میدیم، اون یا باید برگرده به این که اونا یه نوع شعوری درش فرض میگیریم، یا این که میگیم خالق اون طلبکار شماست، خالق او طلبکار شماست، که اون وقت میشه یه تعمیمی داد به همه اون جایی که خدا احکامی برای طبیعت قرار داده. اون تا اون یا با شعور بگیریم یا خالقش رو طلبکار بدونیم اگه بخواد معنای حقیقی اونجا مصداق پیدا بکنه، یا اینکه نه توسعه معنایی میدیم، با توسعه معنایی بدیم. ولی هسته اصلی معنا در باب حق اینه که یک مفهومی است که از یک نسبتی میان دو موجود آگاه پدید می آید که دارای اختیارند و ویژگی در اون رابطه وجود دارد که موجب حق، موجب شایسته بودن مطالبه می شود یا موجب بدهکاری و طلبکاری می شود. این معنای اصلی اون هست.
بدهکارش رو فقط زی شعور بدونیم جمع بشه به اون موارد، یعنی اگر بگید فقط
طلبکار اینه،
نه اونی که بدهکاره زی شعوره، اونی که طرف مقابلش،
بله بله، این تعمیمی که میگیم از یکیش، از همین تقریریست که شما میفرمید. ممکنه بگیم ما تعمیمی میدیم،
مثلا بوق حیوان، اون الان زی شعور نیست، ولی من نسبت به اون،
بله، یعنی اون بعد آیه اون همون بدهکاری که فرمودید، یعنی در واقع اونی که باید وظیفه انجام بده، اون که زی شعور باشه، میتونه بگیم معنای عامیه که اونا میگیره. حالا ما اینا دیگه جمع‌بندی این بخش اینه که مفهوم طلبکاری و بدهکاری اولش در همون روابط انس همراه با آگاهی و اختیاری است که تو دو طرف هست. ممکنه این را البته تعمیم بدیم، یک تقریرش هم اینه که ایشون هم فرمودن، تقریر خوبی هم هست، بگیم این آگاهی و شعور در اون بدهکاره، اونی که باید کاری انجام بده، همونجا کافیه، همین یک طرف کافیه برای که حق اونجا صادق باشه. یا این که نه، میگیم عرض شود که تعمیم بیش از این میدیم، یا این که میگیم موجودات زی شعورند، یا این که میگیم نه، حق از باب اینه که خدا و خالق اونها یک مطالبه داره، وصف به عالم متعلق میشه، یا دو سه تقریر میشه اینجا برای این تعمیم آورد. ولی اون نقطه اصلی در واقع اینه که یک بدهکاری و طلبکاری وجود داره، کسی بدهکار میشه، کسی طلبکار میشه، یک ویژگی وجود داره که عقل میگه بله اینطوره دیگه، این بدهکار رو بود، فرزند بدهکار پدر و مادره، نمیدونم شاگرد بدهکار هست و هاکذا،
استادش رو نگفتیم،
بدهکار استاده، بله، اونجایی که استاد باشه واقعا، و یا درجات و مراتبی که داره. این منعم و روحش هم اون شکر منعمه دیگه، شکر منعمه که یک حق، این شکر منعم. این خوالا تعریف اولیه و دایره تعمیمی که در اون متصور هست. اینجا این نکته رو همینجا ملاحظه کردید دیگه، بر اساس این تعریف که در واقع پس حق متقدمه به من لغو الحق و من علیه الحق است. این دوتا من له الحق که مطالبه گره، من علیه الحق که بدهکاره، و ما فیه المطالبه، ما فیه الحق اون کاری که باید انجام بده، اونم عملی است که با اون حق ادا میشه، ما بهی یتحقق حق، در واقع ما به الحق، نمیدونم حالا اینجور چیزی، ما من علیه الحق، من له الحق و ما به الحق، مثلا اینجوری است. اینا عناصر این تعریف می شود و طبعا هر به این معنا هر جایی حق است یک تکلیف هم هست، حق هر جا باشه یک تکلیف هم هست، حق و تکلیف یک تضایف اینجوری دارن. چرا؟ برای اینکه مطالبه گری و بدهکاری، از منظر مطالبه گری که ببینیم میگیم حق، از منظر بدهکاری که بگیم میگیم همون اداء حقیست که عبارت است از یک تکلیف. پس این عناصر و بعد هم این تفکیک تلازم حق و تکلیف است که در اینجا وجود داره و این که از مقوله اضافه است و امر متقابلی است، یعنی امر اضافه است. و یه نکته هم این که در این حقوق البته تقابل حقوق هم متصوره، با جهات متعدد. یک جهت رو که ببینید اونجا یک کسی ذل حقه، یکی علیه الحقه، اما در بین همون ذل حق و من علیه الحق ممکنه یه جهت دومی و دیگری باشه که به عکس بشه، من له الحق و من علیه الحق جاشون عوض بشه، مثل پدر و فرزند. خب از یک جهت میگیم حقوق پدر بر فرزند، از جهت دیگر حقوق فرزند بر پدر، منتها جهاتش متمایز میشه. اینا میگه نکته که حقوق یک طرفه ما داریم و حقوق متقابل، منتها جایی که حقوق متقابل هست جهت حق تفاوت پیدا میکنه و گاهی هم حق یک طرفه میشه. اینم یک نکته که تقسیم در واقع حق به حق یک طرفه و حق متقابل، و این که حق متقابل جهاتش متعدد میشه. و نکته دیگر هم این است که طبعا انواع تقسیمات در اینجا متصور است، به خاطر اینکه من له الحق کیه چیه، تقسیمات مختلف، فرد است یا جمع است یا کل انسان بشره، مثلا من تقسیمات متعدد اینجا بده میشه، حق فردی، حق اجتماعی، چی چی اینا. من علی الحق هم باز به تفاوت و تعدد مراتب و درجات اوناش تقسیم میشه، باز تقسیم میشه از حیث اینکه این حق الزامی است یا رجحانی است، یعنی مراتب داره این حق، درجه مطالبه گری، و اینکه میگم میتواند مطالبه کند، این میتواند الزامیه چنه، یا تقسیم اینجوری داره. تقسیم دیگری دارد که قابل اسقاط یا قابل اسقاط نیست، معنایی که ما اینجا میگیم اهمه، توی اصطلاح خاص که یه حق و حکم میگن اون قابل اسقاط هست، حق حکم قابل اسقاط نیست، ولی معنایی که ما اینجا میگیم عام همه اینا رو میگیره، اونی که قابل اسقاط قابل اسقاط نیست. تقسیم به مادی و معنوی، فردی، اجتماعی و امثال این تقسیم ها بر اساس اون مؤلفه هایی که اینجا وجود داره میشود تقسیماتی ذکر کرد، بر اساس اینکه من له الحق یک عنصره، من علی الحق، ما بهی یعد الحق، بر اساس اینها تقسیمات متعدد اینجا متصوره.
منشأ
حق چی باشه؟ همینطوره که بله منشأ دخالت داره. این چند تا بحث در تعریف و تقسیمات و ارکان و اضلاع و عناصره که من خیلی فهرست‌وار عبور کردم، چون هر کدام از اینا جایی این بود که بازم بستی داده بشه، ولی نکته خاصی دیگه مهمی ندارن. عمده همین است که اینجا ذکر شد. خب نکته بسیار مهم دیگر در ادامه اینجا، با توجه به مشابهت و تناظری که در باب حق و اون حسن حق و حق و حسن و خوب برقرار شد، یک تناظری بین اینا برقرار شد، ببینیم نسبت این دوتا چیه که میگیم این حسن و خوب به اون معنای اخلاقی اون که بر افعال اختیاری متصور هست و اون همه بحث راجع به اون انجام دادیم. میگیم حسن و قبح این فعل و این حقی که در جای وجود داره، اینا چه نسبتی دارن؟ این از یک منظر نسبتش از یک منظر عام خاص مطلقه، برای اینکه حق وقتی که جایی متصور شد اون وقت مبنا می شود برای حسن فعلی و قبح فعلی. حق که متصور شد اون وقت یه چیزی حسن میشه که میشه عدل، یه چیزی قبیح میشه که میشه ظلم. اگر ادا میکنه اون مطالبه را اون میشه امر حسنه که بهش میگیم عدل. اگر ادا نمیکنه، عدل به این معنایی که الان میگیم، نه عدل به معنای عام میکنه. پس نسبتش اینطور شد که ما در مباحث حق که یک امر بین الاثنین نیست و اضافی است، برای ادای حق یک افعالی متصور است، اون افعال محکوم به حسن و خوب می شود. اون وقت اون حسن و خوبی که ما سابق بحث کردیم می توانیم تقسیم کنیم با این مقدمات، تقسیم کنیم بگیم حسن و قبح در افعال تقسیم می شود به افعالی که عارض می شود بر دو نوع افعال، افعالی که مربوط به روابط بین آدم ها نیست، در اونجا حقی وجود نداره، یه تکلیف محضی وجود داره اگر بگیم این متصوره، توجه کردید؟ مثلا بگیم صدقی که هیچ تأثیری در دیگران نمیذاره، صدقه، حقی اونجا وجود نداره، اون میشه یک مصداق برای حسن و خوب، یعنی افعالی که در دائره مطالبه و بدهکاری و حقوق بین افراد نیست و این حقوق افراد نیست. و نوع دومش اونی که مربوط به حقوق افراده، رفتارهایی که با اون ادای حقوق می شود، این مصداق حسنه. ممکنه کسی بگوید که من با یک تحلیلی میگم اصلا همه حسن و قبح ها در برمیگرده به این، ولی این حالا یه مقدار دشواره. بنابراین می توانیم بگیم که در این بحث بعدی در پاسخ به این سوال اینجور جواب بدیم. سوال چیه؟ سوال اینه که این حق با این تعریفی که شما کردید چه نسبتی با اون بحث حسن و قبح دارن؟ پاسخ اینه که اداء حق میشه حسن و تضییع یا عدم ادای اون حق میشه قبیح، و از این جهته که اینا با هم اتصال پیدا میکنن و میشه اون وقت تقسیم کرد. میگیم حسن و خوب عارض بر افعال اختیاری میشود به دو شکل، یکی افعال اختیاری که ناظر به اون حقوق نیست و یکی هم که دایره وسیعی دارد، افعال اختیاری که با اون ادای حق میشه یا تضییع حق میشه. حسن و خوب میاد روی این عروض پیدا میکنه و طرف پیدا میکنه.
این نظر رو تو نظر رد نکردیم قبلا؟
نه رد نکردیم، نه ما گفتیم حسن و خوب هم دو مصداق داشته که اونی که خود اون محض خود اون هست، یکی اونی که در ارتباط با جاییه. حالا در اینجا هر دو تقریرش هم میشه آورد، ولی در هر حال اینجا در حقوق حسن قول عارض بر ما بهی و عدل حق میشه و ما بهی یزیع الحق میشه که همون عدل و ظلم باشه. این تروبیست که بر اینها پیدا میکنه. پس در واقع حالا با این بحث اخیر، اون رفتارهایی که با اون ادای حق میشود یا تضییع حق میشود، اونها میشه مصداق همون حسن خوب. و از شبت که عدل و ظلم در واقع مصداقی برای اون حسن و خوب میشه که نتیجهش همون تعریفه، با این سیر همون اعطا کل ذی حق حقه شد و یا سلب کل ذی حق حقه. این پایه این اون حقیست که اینجا متصوره. این هم حالا تو این نسبته که گفته شد. حالا از اینها که مقدمات بحث بود جلسه سابق و این جلسه مقدمات بحث و تحریر مسب نزا بود بگذاریم، حالا این سوال مطرح میشه که تو فلسفه حقوق هم مطرح هست و اون سوال اینه که این حقوق میان افراد و گروه ها و جوامع، فعلا هم اینو میگیریم حالا حقوق انسان و خدا به نحوی میتونه مشمول این بشه، ولی حالا ما تمرکزمون رو اونه، این حقوق از چی ناشی میشه؟ این اون بحثی که ما سابق داشتیم که از شبت که حسن و خوب از کجا پدید میاد، این اون اینجا هست با مشابهت های خیلی زیاد و بعضی نکاتی که باید اینجا گفته بشه. حالا این سواله، پاسخی که میشه گفت این اون سابق میگفتیم که از یه منظر کلی اگر سوال شود که حسن و خوب از چی ناشی است، میتوانیم بگویم حسن و خوب ناشی از یک وصف ذاتی علی معلولی درونی اشیا هست، این میشه حسن و خوب ذاتی. میشدم بگیم حسن و خوب نه، تابعی از یه چیزای دیگه است غیر از این وصف ذاتی. اینجوری اراده خداست، تقنین تشریع مردمیست، توافق عقلاست، همون تئوری ها و نظریاتی که اونجا بحث میکردیم، شبیه اون دیگه اینجا هست. در واقع روح اون اینجا حاکمه، منتها ادبیات اینجا این مقدار متفاوته. اینجا در پاسخ به این که منشأ حقوق چیست، این حقوق اجتماعی منشأ چیست، در علم حقوق مکاتبی شکل گرفته. یک مکتب طبیعی است، حقوق طبیعی یا ذاتی یا فطری و امثال اینها با تفاوتهایی که داره. اینا میگن یک واقعیتی وجود داره در طبیعت اشیا یا در خلقت اشیا، در واقعیت اشیا، که اون این حقوق را پدید آورده. اینا بهشون میگن مکتب حقوق طبیعی. یک مکتب هم حقوق قراردادی است، میگه نه حقوق همش بر قراردادها درست شده.
دعاهاشون همشون مطلقه، که میگه طبیعی میگه همه حقوق طبیعیه.
ادعا مطلقه، البته مکاتب متعدد تلفیقی هم داریم. مثلا بعضی اینجوری میگن که حالا تعدی هم بی ربط هم نیست، میگه حقوق طبیعی داریم، اصل یک حقوق طبیعیه ولی ریزکاری هاش قرار دادیه
بر اساس چیزی هم تکوینی.
اینا مقصودشون خیلی دقیق نیست، بدون اون دقت هاست. حالا بعد خواهیم گفت که خود این دو مکتب اصلی که در حقوق میگن حقوق طبیعی، حقوق قرار دادی وضعی، حقوق طبیعی، حقوق وضعی. اون وقت مطابق حقوق طبیعی که میگیم، مقصودشان این است که یک حقیقت خارج از اراده و گرایش و تمایلات وجود داره، اونطور که ما در حسن خوب میگفتیم. این یک تقریر از اون حقوق طبیعی است. یک تقریر اینه که نه، تابعی از اون امیاله، تا امیال طبیعی است، امیال طبیعی آدم رو به اون میکشونه و بعضی تغییرات دیگه. و حقوق قراردادی هم باز تغییرهایی داره، غالبا اونا حقوق قراردادی تو این عصور متأخر غربی مخصوصش همین قراردادهای اجتماعی است که اندیشه متفکرینشون بوده و هست، ولی قراردادی یا تغییرش هم قرارداد خداست، خدا اینجوری قرار داده یا دین اینجوری قرار داده یا جامعه قرار داده. و قرارداد اجتماعی هم اونیست که بره تو مجلس یا مقنن تصویب بشه و ضمانت اجرا داشته باشه. این حالا چیزایی که در اونجا گفته میشه. بنابراین سوال نظیر سوال سابق اینجا مطرح است، ما حقوق طبیعی منشه حقوق چیست؟ دو نگاه خیلی خیلی کلی اینه که طبیعی یک مکتب و قراردادی مکتب دوم. منتها هم اون طبیعی تغییرهای متفاوت داره، هم اون قراردادی تفاوت‌های متعدد دارد و تقریبا به یک معنا اون 15 مبنایی که اونجا میگفتیم به یه شکل اینجا پیدا میشه. علتش هم اینه که اینجا هم با اون مقدمه قبلی اصلا دیدیم که اصلا فعلی که یعدا به الحق اصلا مصداق همون حسن قبحه و لذا همه اون بحثا اینجا مطرح میشه. اون تا حالا با یه تفاوتهایی که باید اینجا مد نظر قرار داد. این طرح مقدمات بحث بود و طرح مبحث تا جلسات بعد.